61 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر فقیه فقاهت و فطرت، سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید فرید حاجس جوادی، 30 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اتفاقا برنامه ما مقارن شده با 45 سالگرد حضور امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین، یعنی دو تا یا باید باشه منصوبه به کبوشی. خب من یه اول متن فارسی شد میخوندم، بعد حدس میزنم که خب این سخنرانی باید عربی بوده، که تو همون سایت مجموعه عربیش هم نگاه کردم، به یقین که واژه پر استعمال این سخنرانی انسانه، خیلی پر استعمال، یعنی همه دایره بحث حول مفهوم انسان شکل گرفته. و نکته مهم هم شاید همینه که این نگاه امام موسی صدر که انسان به عنوان مخلوق ویژه الهی که مورد عنایت خاص خداونده، همون گونه که خداوند این مخلوقش رو دوست داشت، مورد علاقه و شفقت و محبت شخصیت امام موسی صدر بود انسان، یعنی در خدمت انسان بودن برای شون خیلی مهم بود. خب انسان در مفهوم مدرن هم خیلی مرتجعه، ولی اون انسان دیگه انسانی نیست که مخلوق الهیه، خلیفه الهیه، انسان به ما هو انسانه، با وجود این که اشتراک لفظی هست ولی تو دوتا نظام معنایی مختلفه، شاید شباهت هایی داشته باشه ولی اختلاف ماهوی داره، اختلاف عمیقی وجود داره بین این دو نگاه به انسان. و البته این نگاه هم خیلی مهمه که همه آنچه که انبیا و اولیا انجام دادن واقعا برای خدمت کردن به همین انسان بوده، یعنی دین الهی مسیر هدایت انسانه، برای انسان اومده، با وجود اینکه دین الهی خیلی ارزشمنده و اولیا الهی برای حفظ دین و رساندن دین حتی جان خودشون رو فدا کردن، ولی همین دین چیزی نیست جز مسیر هدایت انسان و ارزشش به اینه که انسان با این به هدایت میشه و درجات قرب خلاصه نائل میشه. خیلی برام جالب بود که با مفهوم مثلا میشد با مفهوم خداوند و اله و مفاهیم توحیدی این منظومه سخنرانی شکل بگیره، مرکز و دال مرکزی این سخنرانی امام موسی صدر در اون کلیسا در اون سال انسانه و توجه به انسان. حالا بنده تخصص بنده و کاری که بهش مشغول هستم فقه و اصوله، یعنی اون گرایش تحصیلی ما در این سالیان طلبگیمون، حاشیه‌اش مباحث دیگه هم بوده ولی فقه بوده. واقعیتش اینه که شاید اون قبل از طلبگی ما اسم امام موسی صدر رو که حتما شنیده بودیم، یه مقداری هم با شخصیتشون آشنا بودیم، اما هیچ موقع تلقی خاصی نسبت به اینکه حالا ممکنه شخصیت ایشون برای یه طلبه‌ای که دنبال فقه و استنباط احکام شرعیه چه تأثیری میتونه داشته باشه برام جدی نبود، تا زمانی که این کتابی که به عنوان روح تشریع در اسلام، حالا روح تشریع بعد گفت یا روح شریعت، این جای بحثش هست، ولی تا اینکه این کتاب رو من شاید 3-4 سال پیش برای اولین بار که مطالعه کردم برام جذاب بود. اون موقع موقعی بود که برام یه سری سوال از جنس مباحثی که در این کتاب مطرحه جدی شده بود. با همین نگاه علاقه دارم که برای این جمع یه نگاهی به شخصیت امام موسی صدر از منظر فقه و شریعت داشته باشیم، که چه ویژگی در شخصیت امام موسی صدر هست. بعضیاشون تصریحات خود ایشونه، بعضیاشون هم در ادراکات بنده است و تلقی و استنباطات حقیره، همشو نمیشه در یه تراز به ایشون نسبت داد، اما سعی کردم متکی باشه به شواهد و مستندات متقنی که مال برای از متن کلام ایشون باشه. زحمت مجموعه مؤسسم بوده اون کتاب فقه و زندگی که تقریبا تجمیع همه آن مباحث که در سخنان ایشون بوده در حوزه مباحث فقهی رو گردآوری کردن، خب اینم یک کمکی بود، اما تأثیر همین سخنرانیه که روح تشریع یا شریعت در اسلام و اون گفتگوهایی که با اساتید فقه و شریعت که از اهل سنت بودن و طرف گفتگویشون بودن و رفت و برگشت ها، شالوده فقه هم اینجا به وجود اومده بود، اون مستندات مکمل این بحث. من اگه بخوام در یک جمله اول اشاره کنم و بعد بس بدم، اینکه ما به فقه، اولا فقه دانشیه که ما عالمان دینی برای شناخت شریعت تنظیم کردن، یعنی احکام الهی وجود داره، ما در فقه با روش‌هایی و با قواعدی به دنبال شناخت اون احکام هستیم و در حقیقت وظیفه خودمون رو در قبال اون احکام تعیین می‌کنیم که اون احکام رو چجوری بالاخره ما انجام بدیم، هر کدومش رو که شناختیم و انجام بدیم. اگه یه جایی تردید داشتیم آیا اینجا باید احتیاط کنیم یا باید اینجا در آزادی عمل قرار داریم و همه اینها بحثایی که درون فقه انجام میشه. فقه یه دانش معطوف به یه حقیقت واقعی که احکام الهیه. حالا اگه اون احکام الهی رو بذاریم اسمش رو تشریع و شریعت و فقه رو دانش شناخت شریعت، یه نگاه به شریعت که نگاه توضیح المسائلی به شریعته، شما کل احکام رو به عنوان یک نقشه هدف نگاه میکنید، یعنی وضعیت مطلوب زندگی یک انسان اگه میخواد باشه همه این هاست، شما اگر همه اینها رو رعایت کردید اون نقشه هدف شماست که این وضعیت مطلوب شماست، همه از عبادات، از معاملات، از حقوق مالی که برگردن شماست و احوال شخصی، نکاح، طلاق، نمیدونم ارث و همه اینا. یه نگاه دیگه ای وجود داره و اون اینه که بله، نقشه هدف دادن خوبه که وضعیت مطلوب چی، اما نقشه راه چی؟ ما یه تراز مطلوبی رو میتونیم ترسیم کنیم، هر کسی هم گفت بگیم تراز مطلوب اینه، ولی هر آدمی یه فاصله کم یا زیاد با این تراز مطلوب داره و برای اکثر ما هم خیلی زیاده. این مسیر پیمودنه مهمتر از تعریف اون شرایط مطلوبه، برای هر فردش یک معونه زیادی میبره که یک نسخه انحصاری فردی شما ارائه بدید که این فرد که الان با این شرایط خاص، با این وضعیت به شما مراجعه کرده، چه راه حلی وجود داره، از کجا شروع کنه، به کدوم نقاطش اهتمام داشته باشه و تأکید داشته باشه تا زمینه بشه قدرت پیدا کنه به همه این دست پیدا کنه و یه نقشه راه پیدا کنه به این. از اون پیچیده تر اینه که شما این نقشه راهو در یه ابعاد اجتماعی بخواید ترسیم کنید، یعنی با یه جامعه مواجه میشید، این جامعه یه استعدادی برای پیمودن این مسیر و رسیدن به اون تراز داره، اما پیدا تعریف فقط وضعیت مطلوب کار سختیه، کار علمی پیچیده‌ایه، ولی راهگشا چندان نیست، یعنی مسئله اصلا حل نمیشه با این که ما وضعیت مطلوب رو ترسیم کنیم، وضعیت مطلوبتون اینه، با این مقدورات، با این بضاعت، با این اراده و عزمی که در این جمع هست چگونه میشه این فاصله رو کم کرد و به سمت اون حرکت کرد که در میانه راه دوچار سستی اراده نشه، دوچار از همگسیختگی اجتماعی نشه که خودش باعث میشه که دیگه اون مسیح قابل پیمودن نباشه. خیلی خیلی پیچیده است و فهمیدن اون عوامل موفقیت، عوامل اصلی موفقیت پیمودن این راه و به مراتب سخت‌تر از تعریف شرایط مطلوب بشه. ویژگی امام موسی صدر در مواجهه با جامعه و رجوع به منابع شناخت شریعت به نظر بنده اینه که به این نقشه راه توجه داره، نقشه راهی که ما امروز بهش میگیم هدایت، یعنی هدایت شدن اینه که یک از یه وضعیت کمتر مناسبی به وضعیت مناسبتری حرکت کنه. این مسیر هم نهایت نداره، همه انسان‌ها به شکل نامحدودی این هدایت براشون ادامه داره، اینقدر درجات هدایت زیاده، ما در هر مرتبه‌ای باشیم نیازمند هدایتیم و جوامع بشری هم همین گونه است، یعنی هر جامعه بشری رو ما باهاش مواجه شیم، جوامعی که حتی معصوم علیه السلام درشون حضور داشته هنوز نیازمند هدایتن و معصومین کارشون همین بوده که این جوامع رو گام به گام به سمت شرایط مطلوبتر حرکت بدن. ویژگی امام موسی صدر اینه که فقهش معطوف به هدایته، نه فقهش معطوف به تعریف فقط شرایط نهایی، و در این مسیر هدایتی فهمیدن این که تأکید بر کجا باشه، در کدوم موارد لازم نیست این جامعه را تحت فشار قرار داد و نقطه آغاز قرار داد اون مسائل رو، این یه شمعی میخواد که به نظر بنده امام موسی صدر با فطرتش این شمع داشته. این چیزی نیستش که ما با رجوع به منابع و روش علمی به دست بیاریم. این طبع و ذوق مستقیم یک انسانه به دلایلی که به نظر من توفیق و عنایت الهیه و شاید اکتسابی هم اصلا نباشه، البته شاید زمینه های اکتسابی داشته باشه، ولی اینکه یک فردی این تشخیص و این طبع درش به وجود بیاد به نظر من میاد یه عنایته، یک انسان عالم دینی یه ذوق مستقیمی داشته باشه در مواجهه با جامعه برای پیمودن این مسیر. اگر بخوایم با روش های استدلالی و برهانی و علمی این مسئله رو حل کنیم، این پیچیدگی های زیادی پیدا میشه و تردیدها و اشکالات و به قول طلبگی انگلت هایی که ما هیچ موقع نمیشه از اینا خلاصی پیدا کرد. هر فرضیه ای رو شما پیش بذارید، هر استنباطی رو بذارید، میشه اشکالاتی بهش وارد کرد. به نظرم ما الان اگه بخوایم وارد روش شناسی بشیم بحث امام موسی صدر رو، نمیگم بی فایده است اما کم فایده است، اما ما یه کارنامه به بار نشسته داریم. یعنی یک شخصیتی در مدت زمانی نزدیک به 20 سال در یک جامعه حضور پیدا میکنه و در این 20 سال این جامعه رو که وارد شده از یه وضعیتی به یه وضعیت دیگه ای رسونده. هم اتفاق دارن که اون شخصیت محوری که تو پیمودن جامعه شیعیان لبنان نقش داشته شخصیت امام موسی صدر بوده، نمیگیم هیچ کس دیگه ای نبوده، افراد دیگه ای مداخله نداشتن، ولی اون شمع جمع و اون شخصیتی که این انرژی ها رو کنار هم قرار داده امام موسی صدر بوده. یه توفیقیه که ما در عمل میبینیم، میبینیم این شخصیت موفق شد یک جامعه ای که تحقیر شده است، از هم گسیخته است، اقتداری نداره، تحت فشار حقوقش در جامعه در میان بقیه طوائف قومی و مذهبی اون جامعه پایینه، به ترازی میرسونه که ما امروز اگر یه جبهه مقاومتی تو لبنان داریم روی همون بستر و ریشه هایی که اون موقع پایگذاری شده. یعنی اگه اون اتفاق نبود چند سال بعدش نمیتونست جامعه شیعیان لبنان یه جریان مقاومت بالنده ای رو ادامه بده و تا امروز پیش بیاد. این اتفاق اتفاق مهمیه، یعنی شبیه اقداماتیه که انبیاء الهی توفیق پیدا کردن و جوامع رو یه حرکتی رو شروع کردن که این جوامع امتداد حرکتشون گاهی اوقات تا چند قرن بعد از اون پیامبر بالنده بوده. یعنی این چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم تمدن اسلامی اصلا نه در زمان رسول الله به اون اوج بروز و ظهورش رسید، نه در زمان معصومین، یکی دو قرن بعدشه که اوج علمی مثلا و مصنوعات تمدنی این مسلمانانه. اما اون حرکت و اون انرژی اولیه از رفتار اون انبیاء الهی بوده. شخصیت امام موسی صدر همین کارو کرده. حالا می‌خوایم ببینیم از جهت فقهی چه ویژگی‌هایی در اندیشه امام موسی صدر بوده که به نظر میاد شاید تاثیرگذار بوده در پیدایش این، و بعضی از اینها رو من چرا روش تاکید میکنم، شاید بعضی بگن خب اینا چیزای نکات عامی همه شاید قائل باشن، اما خدمت خانم صدرم عرض کردم این مشکلی که ما داریم اینه که یه شخصیت پردازی از امام موسی صدر شده که بعضی اوقات نقاط مرزی ایشون شخصیت ایشون رو خیلی روش تاکید شده، بعد اون مرکز شخصیت ایشون گاهی اوقات فراموش میشه. یعنی بعضی اوقات اون انعطافای خاص ایشون انقدر پررنگ کردن که اون صلابت ها از دست رفته. من میخوام بگم امام موسی صدر با یه درک مستقیم از دین راهکارهای منعطفش هم پیدا کرده، نه اینکه تنازل کرده از اون درک اصلی و بعد با اون تنازله که به این پویایی رسیده. این پویایی رو از ذات اون صلابت دینی استفاده میکرده. اولین نکته که من برام جالب بود تأکید ایشونه بر این که ما این چیزی که به عنوان شریعت داریم و احکام الهی، اگرچه که مصالحی وجود داره که ممکنه عقل هم نسبت به این مصالحی که این احکام بر اساس اونها وضع شده و تشریع شده درکی داشته باشه، اما شریعت صرف این نیست که رفتار ما منطبق شده با اون حکم شرعی، صرف این نیست که من دروغ نمیگم، صرف این نیست که من غیبت نمی کنم، صرف این نیست که من انفاق می کنم. شریعت انجام اینه با لحاظ مبدأش، یعنی با توجه به این که این اراده الهیه، هم صورت فعلش مهمه، هم این که من اراده خداوند رو برای خودم ملاک قرار دادم مهمه، و این جنبشه که رهایی بخش من از دنیای مادی. و الا اگه این جنبش نباشه، من صورت افعالم صورت خوبی باشه، حسن فعلی داشته باشه، اما اون جنبه رو نداشته باشه که با یه نیت و با یک انطباق با اراده الهی من این افعال انجام بدم، اون رهایی از قید دنیای مادی و فراتر رفتن از این برای من اتفاق نمیفته. خب ما الان گاهی اوقات دوست داریم برای اینکه خیلی متجدد یا تجدد معاوی به خرج بدیم، همه چیزا رو عقلاییش کنیم و همین جنبه انطباق با ادراکات عقلی و عقلاییش قرار بدیم. اما مستصد نفیه نمی کنه اینو، ولی اینو درجه پایینی می دونه و این نمیگه که احکام ارزششون به اون ارز صرفا به اینه که از یه حیثیت مصلحت فایده برای بشر برخوردارن، نه، از این جهت که من رو با خدا در ارتباط قرار بدم. من این جملات رو بخونم از عبارتهایشون: اگر کوشش انسان فقط در برآوردن نیازمندی‌های جسمش باشد و اگر بدون هیچ گونه تردیدی همواره پاسخگوی عواطف، غرایز و احساسات خیش باشد، تحت تأثیر عالم ماده قرار خواهد گرفت و نخواهد توانست در جهان هستی مؤثر واقع شود و پیشوای عالم و کائنات و خلیفه خداوند در زمین گردد، بلکه او مطیع جهان ماده و در آن ذوب خواهد شد. اما رعایت حلال و حرام استقلال انسان را مسئول نگه می‌دارد و او را از ذوب و هلاک شدن در جهان ماده حفظ می‌کند، آنطور که وی دیگر فقط به برآورده کردن احتیاج و نیاز نخواهد پرداخت، بلکه به حلال بودن نیز توجه می‌کند. البته با یه فاصله که من یه عبارتش نمودم، برخلاف آنچه برخی از طریقه‌های صوفیه به این مسائل احتمال ورزیدن، تناقضی میان جسم و روح نمی‌یابد. اینو بعد حالا یه مقدار بهش می‌پردازیم که این تقابل با تصوف رو هم ایشون جاهای متعددی تاکید دارم. این جنبه‌ای که میخوام بگم، این اولا که یعنی ما رهایی از عالم ماده برای ایشون مهمه، میگه ولی این رهایی با اون حلال و حرام بودن است، نه اینکه صرف این فعلم. جای دیگه ایشون میفرمایند که کسی که برای هر چیز فلسفه میچیند و مثلا اگر به او بگویی شراب حرام است، میگوید من نمیدانم حرام چیست، اما میدانم که شراب ضرر دارد و به همین علت از آن کنار گیری میکنم، چنین شخصی بدون شک از این بابت که از مفاسد آن به دور بوده است، مانند کسی است که برای اطاعت فرمان خدا شراب نمینوشد. اما چنین شخصیتی که از شراب به علت منع کردن عقلش کنار میگیرد، از کمالی که نتیجه نظام حلال و حرام است محروم میماند، زیرا او با ممارستهای خودش خود را از خداوند بریده است و از او دور شده است و غرورش و تسلط اراده اش بر خویشتن تقویت شده است. به همین سبب او با هر قدمی که در این راه برمی‌دارد گمراه می‌شود. پدیون یعنی از حق و از طریق صحیح منحرف می‌شود. او با هر گامی به حق خود تجاوز کرده است. همین آدمی که اجتناب میکنه از اینا، ولی میگه من فقط به عقلم رجوع میکنم، به چیزی غیر این نمیکنم، این رابطه خودش از خدا، هر چقدر اینو ادامه میده بدتره براش، زیرا خیشتن رو از خدا جدا کرده است. پس او از متجاوزان است و خداوند به متجاوزان از حد داناتر است. این عربی بوده، والله اعلم بالمعتدین قرآن که ایشون فرموده است. این خیلی مهمه، ایشون نگاهش به فقه، این مسئله مهمیه تو حوزه، در حقیقت اگه بخوایم بگیم مبادی احکام ما، که آیا ما اطاعتمون از احکام خداوند به خاطر این که این احکام متضمن خیراتی در ذات اون افعال این هست، نه اینکه خداوند چیزی رو بر ما واجب کرده است که ذاتاً خیری نداره، هست. ولی آیا کمال ما همینه که ما مثل اینکه خداوند راهنماییمون کرده باشه این کار رو بکنید این خیر رو داره، این فقط همینه؟ یعنی احکام الهی صرفاً ارشادی است نسبت به اون خیر و مصلحتی که در اون افعال هست و ما با اطاعت احکام اون خیر و مصلحت رو استیفا میکنیم، یا نه چیزی فراتر از اینه، ما رو به بندگی میرسونه. خود بندگی یه کمالی فراتر از خیری که مال انجام اون فعله، و بندگی ارزشش بلکه از اون خیر و مصلحت ذات اون فعل بیشتره. ببینید میخوام بگم این یه نگاهیه که شاید گاهی اوقات آدمایی که علاقه دارن عقل پسندی رو ترویج کنن هیچ خیلی سعی نمی‌کنن توجه کنن و اون بعد در حقیقت بندگی و مزیت بندگی رو پررنگ نمی‌کنن. اما موسی صد تو همون فضا با شرایطی که ما می‌دونیم توی فضای بین مذاهبی قرار داره، بین ادیان قرار داره، مخاطبایی که چندان همه مخاطبای خیلی متعصب و متعبدی نیستن، تنزل نمی‌کنه از بیان همین مطالب و این حقیقت. و حتی این بود رو که شما فکر نکنید ما در شریعت دنبال این هستیم که یه کاری بکنیم که اون کار درسته صرف نظر از این که حکم الهیه، نه، ما دنبال این هستیم که رفتار خودمون رو با میزان اراده الهی تنظیم کنیم. یه جاهای مختلف ایشون تأکید میکنه. یعنی میخوام نگاه ایشون به شریعت صرفا این نیست که شریعت بیان کننده افعال درسته، بلکه ظرفیتی است برای بندگی ما و بندگی ما کمالی است برای ما، که اگه از اون هر چند ما اون افعال درست رو انجام بدهیم بدون این بعد بندگی، از اون بندگی محروم شدیم. بلکه ایشون نظرش اینه که ما به ضلالت دچار شدیم، چون که خودمون رو بی‌نیاز دیدیم از بندگی. این نگاه یه نگاه خیلی دقیق و درستیه، یعنی یه نگاه عارفانه به تعبد الهیه و اطاعت احکام شرعیه. یعنی ما در برابر خداوند خود این که التزام به امر الهی داریم ارزش مهمیه، فارغ از این که اون امر الهی انطباق داره بر خیر و مصلحت ما، فارغ از این، این خودش یه مزیت برای ما. و این تو شخص تو بیانات امام موسی صد جاهای مختلف هست، شاید صریح ترین جاش همین فرازایی بود که عرض کردم. این برای من خیلی جذاب بود. شاید الان ما حتی توی فقهامون که خیلی هم آدمای متعبدیان، براشون مثلا اینکه روی اینکه ما بگیم یه اصطلاحی داریم که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد ذاتی افعاله، خب بله ما میدونیم احکام این خصوصیت داره، ولی امام موسی صد به این حد متوقف نمیمونه. یعنی نمیاد بگیم ما احکامی داریم برای اینکه بدونیم اون افعال چجوری به ما خیر میرسونه. یعنی اینقدرها هم انتفاعی نیست، اینقدرها هم ما در صدد نیستیم که با انجام این احکام فوایدشو ببریم. ما دنبال تجارت با افعالمون در حقیقت نیستیم، کاری بکنیم که نفعشو ببریم. ما با افعالمون دنبال این هستیم که نسبت خودمون رو با خداوند در حقیقت تنظیم کنیم. این خب خیلی عارفانه تره نسبت به اون بعدی که حالا درجه خیلی نازلش اینه که ما از ترس عقاب داریم افعالمون رو منطبق میکنیم، چون چوب میخوریم اگر که رعایت نکنیم. این که درجه پایین ترشه. درجه بالاترش اینه که این افعالمون رو تنظیم میکنیم به خاطر اینکه اینا منافعی درش هست. درجه بالاترش اینه که اصلا درست اینه که ما رابطه خودمون رو با خدا تنظیم کنیم. این نگاه تو اندیشه امام موسی صد تو فرازهای مختلف بیاناتشون این هست. و این یه ریشه و ایشون این رو در راستای رها شدن از این تعلقات میبینه و میگه انسانی که از این تعلقات مادی با این نگاه رها میشه است که به اون مقام خلیفت اللهی میرسه و شایستگی اینو پیدا میکنه که سروری پیدا کنه بر این عالم. و این انسان انسان کمال یافته ایه. یه رویکرد خیلی مهمیه در نگاه شرعی و در حقیقت فهم ایشون از شریعت. نمیخوام بگم شازده و یه فکر بدیعیه، ولی التفات به این برای یک عالم فقیهی که در میدان جامعه حضور پیدا کرده و تنازل نمی کنه بیان این مرتبه و سعی نمی کنه بیاد یه تصویر صرفا عقل پسند از دین ارائه بده. عقل این رو میپسنده اما محدود به این نمیمونه. یه بعد دیگه از من حالا اینجا هارم کنم، یه بعد دیگه از دیدگاه ایشون در مورد شریعت، خب جامعیت پاسخگوییه. الان بعد از اینکه خب حالا حکومت تشکیل شده، جمهوری اسلامی پیدا شده و در شرایط فعلی این بیان کردنش راحت شده، ما میخواییم در ابعاد کشورداری و جهانداری و اینها از اسلام استفاده کنیم، اما تو اون فضایی که اسلام دوران خلاصه یه مقداری افولشه، یعنی اون دهه های دهه 30، 40 و 50 دورانیه که خیلی هم کسی باورش نمیشد که اسلام بتونه داعیه دار احیای تمدن خودش باشه، و به جز جریان هایی که حالا جریان هایی که گرایشش حتی سلفی داشتن، اونها هم نه با نگاه این که یک الگوی جدیدی میخوان ارائه کنن، بازگشت به گذشته رو به عنوان الگوی بازگشت به شریعت میدونستن، یعنی تکرار شرایطی که ما در گذشته خودمون داشتیم رو. امام موسی صدر نه، بازگشت به شریعت رو ازش دفاع میکنه دقیقا با همین عبارت، ولی با یه نگاهی که رو به جلوه. رو به جلو بودنش به این معناست که میگه این شرایط جدیدی که پیدا شده در زندگی بشر، فقه اسلامی میتونه با رجوع به منابع خودش پاسخگو باشه در مواردی که ایشون تطبیق داده. این پاسخگویی و توانایی رو کاملا متفاوته با اون سرمشق و الگویی که در فضای سنتی حوزه‌های ما بوده و هنوزم بعضی اوقات رواج داره. به طور مثال بخوام اینو بیان کنم در مورد بیمه. خب بیمه وارد زندگی اجتماعی ما شده بوده، یک الگوی جدید معاملات بوده، یک کسی یه مالی رو در اختیار دیگری قرار میداده، اون متعهد میشده اگر به شما صدمه رسید من اینو جبران میکنم. خب اینو قبول نمیکردم، میگفتن که این یه طرفش یک در حقیقت یک معاوضه محققه، یعنی این مالیت به اختیار اون در میاد، اون طرفش یه چیز مبهمیه و معلقیه که ممکنه اتفاق بیفته یا نه. مثل اینکه شما بگید شبیه قمار، من یه پولی به شما میدم، بعد مثلا اگر که فرض کنید این اتفاق افتاد، من مثلا برنده مثلا چند برابر اون میشم. یعنی اون وضعیت که تعهد طرف مقابله یه حالت معلقی داره، حتی اینو با قمار مقایسه میکردن، یعنی عقد بیمه رو میگفتن قماره. و اونایی که میخواستن اینو تصحیحش کنن و قبول کنن که صحیحه، توی فرایند پیچیده ای سعی میکردن بیمه رو یه ترکیبی از معاملاتی که قبلا بوده، مثلا اجاره و نمیدونم ضمانت و اینها، ترکیبی از اینا رو پیدا بکنن، بعد بگن ترکیب اینا میتونه همون اثر بیمه رو داشته باشه. یعنی یک جور با اصطلاح فقهیش اگه بخوایم بگیم، میگیم توقیفیت، یعنی قراردادهایی که انسان ها میتونن اینها رو منعقد کنن توقیف شده، یعنی متوقف شده است در همون عناوینی که از گذشته بوده. چی بوده از قبل؟ اجاره بوده، رهن بوده، مزارعه بوده، مزاربه بوده، مساقات بوده و و عناوین مشخص. شما هر کاری می‌خواید بکنید یا باید یکی از اینا باشه یا ترکیبی از اینا. این یه نگاهی بود که تا شاید مثلا تا 150 سال پیش که تنها نگاه بوده، حتما به تدریج داشت تغییر می‌کرد. یعنی هر مسئله‌ای رو شما باید با آجرها و با قواعدی حل کنید که در گذشته بوده. شما نمی‌تونید قاعده جدیدی رو ایجاد کنید، یعنی شکل صورت معاملی جدیدی رو پیدا کنید. این یه نگاه غالبی بود. فقهای کمی بودن که از این گذر میکردن، گفتن نه، ما انسان ها میتونیم معاملات جدیدی داشته باشیم، یه محدودیت های شرع گذاشته، از اونا تخطی نکنیم. اما مصادر جز اون کسایی که تو این فضا که وارد میشه این ظرفیت رو جدی میگیره که ما در پیدا ایجاد شرایط حقوقی جدید در حیثیت تأسیسی قرار داریم، ما عقدهای جدید ایجاد میکنیم، ما میایم عقد بیمه رو خودشو در نظر میگیریم، نه به عنوان اینکه اینو تجزیهش کنیم از مرکب از یه سری عقود قبلی. این نگاه اون موقع الان برای ما خیلی عادی شده ها، الان دفاع از این کردن ساده شده، ولی مثلا 50 سال پیش کار سختی بود. یعنی این حرف یه حرف خیلی نوعی بود و نوع که میگم حتی در آستانه بدعت قرار داشت، نه در آستانه ابداع، بعدن میشه ابداع، بعدش هم پذیرفته میشه. میخوام بگم این نگاه این بودش که این انعطاف خوبی نیست. اما امروز ما اینو میپذیریم، یعنی پذیرفته ایم که ما برای شرایط جدید زندگیمون میتونیم صورت‌های جدیدی از مناسبات اجتماعی رو ایجاد کنیم و تا جایی که از یه قواعد کلی که شریعت تعیین کرده تخطی نکنیم این اعتبار داره. این نگاه یه پویایی بیشتر از این داره که ما الان تو حوزه هنوز هم کسایی داریم که هر مسئله رو بگیم، الان بگیم در مورد پول، اگه بگیم ماهیت پول رو بحث کنم، میخواد ماهیت پول رو با درهم و دینار و مثلا حواله و همینایی که تو شهر بوده به اونها تعویل ببره و بعد در موردش نظر بده. اما یه کسی میگه نه، شما پول رو نباید تبدیلش کنید به اون ذیل عناوین مفاهیم قبلی، پول رو باید همین جوری که هست بشناسیدش، یا نباید پول رو قوانینش رو یه جوری بچینید که بره داخل اونها بشه. نه، پول یه واقعیت جدیدی پیدا شده، کما اینکه بورس یه واقعیت جدیدی پیدا شده، کما اینکه مثلا شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های حقوقیشون یه ماهیت جدیدی هست. نمیشه این رو با آجرهای قبلی شناساییش کرد. ولی یه نگاه میخوام بگم، یه نگاه بود اون موقع خیلی هنوز قوی بوده، الان دیگه هی رو به تضعیف شدنه، که وقتی میخواست مواجهه کنه با عالم جدید و پدیده‌هاش، سعی میکرد این رو تو کلیشه‌های سنتی بفهمه و به بنبست می‌خوردن واقعا، و خیلی جاها مجبور می‌شدن متوقف شن و راه رو باز نکنن. شخصیت امام حسین صدر اون شخصیتایی که اینجوری برخورد نمی‌کنه، یعنی به جای اینکه اتفاقات جدید رو با کلیشه‌های قبلی بفهمه، به همین واقعیت و حیثیتی که پیدا شده بود سعی می‌کرد. گفت همین رو، ما بیمه رو در موردش حرف می‌زنیم، ما نمی‌خوایم بیمه رو تبدیلش کنیم به یه چیزی که خب این نیست، به زور می‌خوایم با یه شابلونایی که از قبل داریم این رو تحلیلش کنیم. میگم امروز ما الان از این حرفا بزنیم خیلی کار سختی نیست، 50 سال گذشته از اون موقع به هر حال، ولی اون موقع این کاملا نوآورانه بود، خلاقانه بود این نگاه. تک و توک افراد دیگه هم بودن که این رویکرد رو داشتن، نمیگم هیچ کس نبود، اما همین رویکرد برای یک عالم دینی گوشایش‌های ایجاد می‌کرد که خودشو در قید و بند قرار نمیدادش که بیفته تو چاله‌های بحث‌های مدرسه‌ای و بره اینو که حالا اینو ما چه جوری تبدیلش کنیم به اون مفاهیمی که از قبل داشتیم، رو به جلو نگاه میکرد و این رو سعی میکرد همین گونه که هست بسنجه آیا این با بعضی از قواعد شرعی تضاد دارد، آیا این با مقاصدی که من از شریعت میفهمم ناسازگاری دارد که من در برابر ترویج این مقاومت کنم، یا نه اگه این سازگاری داره من ازش حمایت کنم. این روی کرده امام موسی صدر از اون ویژگی‌هاییه که ما هنوزم بهش احتیاج داریم، یعنی هنوز هم با اینکه ما یه مقداری نسبت به گذشته پیشرفت داشتیم و تونستیم بفهمیم که لازم نیست اگه یک عقدی پیدا شد، یه معامله جدیدی پیدا شد، این رو ذیل عناوین معاملات سابق بفهمیم، اما فقط معاملات نیست، خیلی از پدیده‌های جدید پیدا شده که اینها رو اگه ما بخوایم ذیل ما عناوین قبل بفهمیم بیراه است. من موضوعی که چون مورد علاقه خودمه قانونه، ما الان هنوز تو حوزه وقتی میخوام بحث قانون کنم آدمای خیلی خوش فکرایی که عرض میکنم، یعنی آدم فقهای روشن فکر ما به اصطلاح، وقتی در مورد قانون میخوام بحث کنم، خب قانون مشروعیتش از کجا میاد؟ آخرش دنبال یه چیز میگردم به نام حکم حکومتی، بعد بگم خب حاکم اسلامی میتونه حکم حکومتی داشته باشه، بعد این سازوکار قانونگذاری رو بگیم یه جوری امضا یا تفویض قانونگذاری با امضا حاکمه، و مثلا همه این قوانینی که داره تصویب میشه رو ذیل یه عنوانی به نام حکم حکومتی بدونیم، و بعد مثلا حالا در مورد احکامی که قوانینی که میخوایم بذاریم که در حوزه احکام شرعیه به این معنی که قابل استنباطه، مثل ارث، مثل ازدواج و طلاق و ایناست، باید طبق فتوای کدوم فقیه بذاریم، طبق فتوای مشهور فقها بذاریم. این هنوز بافت قانونگذاری رو ذیل فضایی میبینه که فقهای ما فتوا میدادن برای اینکه مکلفین وظیفه خودشونو بدونن، خب نه در فضایی ببینه که الان ما این قانون که میذاریم برای این نیست که مکلفین تکلیف خودشونو بدونن، برای اینکه نظم اجتماعی رو برقرار کنیم، و این یه وضعیت جدیدیه. ممکنه من به عنوان یه مکلف وقتی به عالم دینی رجوع میکنم و میخوام ملتزم باشم به فتوای اون رجوع کنم، یعنی بگم من وظیفم در برابر موسیقی چیه، میگه فرض کن موسیقی حد حرامش اینه و اگه میخوای ملتزم به شرع باشی این حد رو رعایت کن. این یه ترازه از فقه. اگه ما همین رو تبدیل کنیم به الزام، ببینید تا الان من یه مکلف بودم رجوع میکردم به فقیه برای التزام، اونم برای من میگفت اگر میخوای به شهر ملتزم باشی این حدشه. یه تصور اینه، این تصور ساده اندیشانه است که خب حالا اگه تو جامعه هم ما میخوایم برای موسیقی حدی بذاریم که الزام کنیم، یعنی بگیم از این فراتر نمیتونی بری، همینه. اگه حد التزام همینه، این نفهمیدن فرق قانون است با تکلیف من. قانون اونجاییه که شما میخوای الزام کنی، تکلیف من اونجاییه که من دنبال اینم که ملتزم باشم. بخش عمده ای از مسائلی که ما داریم نفهمیدن این دوگانه است. هنوز ما اینو هنوز این نمیتونیم بفهمیم. فهمیدن قانون ذیل فتوا مفهوم جدیدیه، الزامه، نه اینکه من فرد رفتم سراغ اینکه آقا به من بگو من چیکار کنم. رساله عملیه رو برای من نوشتم وقتی من مراجعه میکنم، مرجع تقلید محل رجوع منه، من مراجعه کننده. هر چقدر هم سخت باشه اشکالی نداره، میگه اگر میخوای باشی اینه. اما وقتی من میخوام الزام کنم اما همینه لزوم. کما اینکه این مسئله خیلی مهمه ها، ما هنوز بین قانون به عنوان مقام الزام با فتوا به معنی مقام التزام نتونستیم حلش کنیم. این همون مشکلاییه که ما داریم. اینا همون جاهاییه که نفهمیدن اینه که این مفهوم قانون با مفهوم فتوا فرق داره و این دوتا را یکسان فهمیدن. جفت اینها بله، فتوا بیان الزام شارعه، ولی شارع الزامش رو درست الزام کرده، ولی الزام قهری کرده، یعنی گفته این رو وظیفته و اگر انجام ندی مؤاخذه با قدرت‌های دنیایی، مؤاخذه اخروی رو کار ندید، با قدرت‌های دنیوی، با مجازات، با قواعد حقوقی من الزام میکنم. این ما این دوتا رو یکسان پنداشتیم. این همون جاهاییه که با کلیشه‌ها و کلیشه‌های قبلی داریم در مورد مسائل جدید فکر میکنیم. ما قبلا چیزی به نام قانون به این شکل نداشتیم. یه چیزایی از فقه قانونه، مثل مثلا ارث. بله ارث معلومه، اجرای حدود. اجرای حدود مقام التزام نیست. هیچ کس با التزام خودش نمیره به مراجعه کنه آقا حد رو بر من جاری کن. هیچ کس که میگم نوعا نیست. اگر قانونی برای حدود قرار داده شده برای دیات از جنس الزامه، ولی اینجوری نیست که همه احکام ما از جنس الزام باشه. اگر به من گفتن که شما مثلا نمیدونم نمازت در سفر اینجوریه، روزت اینجوریه، اینا همش در مقام التزام منه. همه اینا چیزی نیستش که قرار باشه الزام حقوقی و قانونی داشته باشه. من میخوام بگم ما همین تمایزاست که فهمیدن یه موضوع جدید به نظر من میاد. وقتی متنای امام موسی صدر رو میخونم، توجه داشتن به این که پدیده‌های جدید رو با همون خصوصیت جدیدشون فهمیدن و فهمیدن اینکه این یه ویژگی‌های جدیدی باید دوباره خوانده شود، به منابع رجوع شود، پاسخ جدید داده شود. پاسخ‌های قبلی ما اختلاف داشت با شرایط جدید. لذا ما مصاحبت تأکید می‌کنه ولو اینکه فقیه قانونگذار نیست، حکم شرعی رو ایجاد نمی‌کنه، بلکه کشف می‌کنه و شناسایی می‌کنه، اما و عقل در اینجا در مقام استنباط نه در مقام جعل حکم، اما میگه در مقام استنباط عقل به نفع فعال داره مواجهه می‌کنه با این منابع، نه اینکه فقط منفعل باشه و دریافت کننده باشه. حالا عباراتشو عرض می‌کنم. می‌خوام بگم این رویکرد این که مواجهه عقلی با این منابع است که امکان و ظرفیت پاسخگویی رو به وجود میاره و پویایی و انعطاف شریعت رو برای ما به ارمغان میاره. این نگاه امام موسی صدر خیلی مهمه. یعنی امام موسی صدر نه به اون ورطه میفته که خیلی خوب احکامو عقلی کنیم با توجه به شرایط جدید، به عقل رجوع کنیم ببینیم عقل چی میگه، اینو نمیگه. امام موسی صدر میگه اون حکم تشریع الهی، عقل میره اونو میشناسه، ولی در شناخت و این تطبیقه که عقل به شکلی اثر میذاره که این خصوصیت جدید رو درک کنه. میخوام بگم ما یه این دقیقاً مرز حرکتی ماست. میخوام بگم یه طرفش اینه که ما در حقیقت شارع رو از حیثیت میندازیم، میگیم این احکام مال قبل بوده، اون موقع مردم عقلشون نمیرسیده، شارع اومد براشون قواعد حقوقی گذاشت، قواعد ارث، ازدواج، طلاق، اینا. امروز هم ما با عقل خودمون اینا رو بزنیم. یه طرف دیگه هم اینه که همون شکلی که ما اون قوانین رو قبلا شناسایی کردیم و با همه همون خصوصیت عیناً امروز هم باید بدون هیچ تغییری و با همون شکل و با همون کلیشه و قالب اجرا بشه. امام موسی صدر بین این دوتاست. امام حسن بین این دوتاست. نمیگه من عقل من در مقام جعل و وضع حکمه، نمیگه که این عقل هیچ تأثیری در انعطاف و درک تغییرات و تطبیق اون احکام بر شرایط نداره. بین این دوتا حرکت میکنه. من میخوام بگم این ویژگیه. برید تأکید ایشون اینه که بله ما در مباحث عبادی خب تغییرات کمتره و در احکامی که مربوط به روابط انسان ها بین همه این تغییرات بیشتره. طبیعتا مثلا در مورد نماز کمتر ما این مسئله رو داریم که احکامش تغییر کنه تا مثلا مسئله مثل فرض کنید معاملات، ارث، ازدواج و زکات و این گونه مثاله ایشون تو همین فضا هست. اما میخوام بگم استفاده از ظرفیت عقل برای اینکه دین در وضعیت متغیر اجتماعی پاسخگو باشه، یه موقع میره از ریشه حکم رو کنار میذاره، عقل رو در جایگاه اون میذاره به جای اینکه حکم شرعی باشه، یه جام هستش که متسلب میشه اونجا میمونه. امام مستصد بین این دوتاست. حکم شرعی رو میگه سر جای خودش هست، میگه ولی این شرایط متغیر رو عقله که بین اون حکم شرعی و این وضعیت متغیر رابطه برقرار میکنه. و خودشون هم حالا رو مثالهایی این رو تطبیق میدن. من دیگه عبارتهایی که اینجا چیت کردیم گذاشتیم متن آوردیم دیگه بازخوانی نمیکنم. اما ایشون سه تا ظرفیت برای پویایی و انعطاف پذیری شریعت مطرح میکنه توی بیاناتشون. یکی میگه بعضی از عناوین که ما تو در حقیقت شرع داریم، عناوینی هستند که ذاتاً خودشون در شرایط زمانی تغییر میکنن. مثلا چی؟ عدالت. مثالی که ایشون شاید تو عدالت میزنه و مثال خب مهم و جالبیه، عدالتیه که لازمه مرد نسبت به همسرانش داشته باشه. فرضاً اگر مردی ازدواج متعدد داره این گفته عدالت باید داشته باشه. و بعد میگه که مثلا ممکنه یه زمانی عدالت یه چیزایی بوده، یه ترازی بوده مثلا در حد اینکه خورد و خوراک و پوشاک بوده، ولی امروز این نباشه، نیازهای دیگه ای هم باشه. هرچند که اصلا امام موسی صد عقیده داره که تجویز به تعدد زوجات یه حکم اضطراری شرعه و یه حکم اصلی نیست. میگه برای اینکه افراد به دختران مثلا یه ایتامی که تحت سرپرستیشونن مثلا ظلمی وارد نشه و تعدی نشه، نیازشون رو با تعدد زوجات تا 4 زن میتونن برآورده کنن، اونم تو فضایی که اون موقع اینو تون همون روح تشریع در اسلام هم هست و وارد مباحثه میشه با اون فقهای اهل سنت. خب برای اونا خیلی سخت بوده که اونا قائل به یه اصالت هستن. ایشون میگه به نظر من هیچ جا اسلام توصیه و تجویز به تعدد زوجات نکرده، ولی به عنوان یه راه حل قبول داره در شرایط اضطراری. اگر باعث مثلا یه مفسده دیگه ای میشه با رعایت یه شرایطی حق داره مرد ازدواج کنه. اینجوری نیستش که یه حق اولیه بدونه، نظر فقهیشونه. خیلی هم به نظر من جالبه. امام موسی صد اینجوری نیستش که جا به جا تنازل کرده باشه از احکام. بعضی از احکام مثلا چرا شیعیان پشت اهل سنت نماز نمیخونن و صرف همین از این دفاع میکنه، ما شرط رو عدالت میدونیم به خاطر این مثلا ما نمیتونیم پشت اهل سنت نماز بخونیم. یعنی اون فتوا اینجوری نیستش که همه جامعه فکر کنیم هر جایی که به تنگنا میخورده تنازل کنه، ولی ایشون در مورد تعدد زوجات نظرش اینه. اما میخوام بگم تو همینجا در مورد مفهوم عدالت و حالا مفهوم عدالت در امور اجتماعی یا فقر، میگه ممکنه یه موقعی یه چیزایی فقر محسوب میشده، همین که غذا نداشته باشه و خوراک نداشته باشه. اما امروز ما امکان تحصیل اگه نداشته باشه کسی مثلا بگم فقره و اون ترازش تغییر میکنه. میگه این عنوان یه عنوانیه که ذاتاً در طول زمان و مکان تغییر میکنه، این یه ظرفیت فقه برای تغییر. یه نکته دیگه که ایشون بهش اشاره میکنه اینه که ما توی فقه به دو طریق قدرت اینو داریم که الزامایی رو که الزامای اولیه شرعی نبودن رو الزام ایجاد کنیم. یکی ما ضمن اون قراردادهایی به عنوان شروطی که ضمن اون قرارداد هست یه تعهدات ایجاد کنیم. مثال معروفش این چیزیه که ما الان در ازدواج یه سری شروط ضمن عقد ازدواج هست که برای زنها یه حق و قائل شدن تحت شرایطی بتونن مثلا درخواست طلاق بدن. این ایده رو اون موقع شهید صدر ارائه فرموده بودن که امام موسی صدر، ما میگیم شهید صدر، شما تو فقه و اصول مرتب میگیم شهید صدر و منظورم سید محمد باقر صدره، وقتی که سر زبون اون چون ایشون بحثای درسیشون زیاده بعد بگیم امام موسی صدر، چون شهید صدر برای ما اصلا تداعی کننده سید محمد باقر صدر. امام موسی صدر اون موقع این ایده رو مطرح می‌کنه که بعضی از این حقوق زنان میتونه با شرط ضمن عقد استیفا بشه. یه ظرفیت الزام آفرینیه که منظم به عقود و قراردادها هست که الان خیلی رایج شده و ما تو قراردادهای بانکی و اینا استفاده میکنیم. میگه این ظرفیت پویایی فقهه که اجازه داده شما این کار رو بکنید. اون نکته که قبل گفتم این که شما میتونید قالب‌های جدید قرارداد ایجاد کنید و اینها هم الزام آوره، که الان مثلا توی نظام مثلا تعهدات بانکی، بورس و مشتقات و اینهایی که توی بورس هستش خب خیلی این استفاده میشه و لازم این نگاهی که امروز تقریبا پذیرفته شده که ما هر عقدی که شرایط مخالفت مثلا با ربا و قراری بودن و اینا نداشته باشه صحیحا ایشون به عنوان یه ظرفیت اون موقع به طور جدی مطرح میکنه، اون موقع ایده مهمی بوده، الان شاید برای ما داره عادی میشه، هرچند که همه باز به این ملتزم نیستن، ولی همون موقع ایشون از این ایده که ما حق داریم قالبای جدید عقدها و عهدهایی رو ایجاد کنیم و همین که عقلایی بود الزام آوره، اوغلایی بود و خلاف چیز نبود، خلاف شرع نبود، یعنی ربوی نبود، مثلا قمار نبود و اینجور چیزا نبود، این حریما رو رعایت کرد، این مشروعه و میشه بیمه رو ایشون از این سن قبول میکنه و بعضی امور دیگر رو. یه نکته دیگه اینه که ایشون میگه خب بالاخره عناوین ثانویه بعضی وقات بر بعضی از موضوعات پیدا میشه که این انعطاف ما داریم که به اعتبار اون عناوین ثانویه. بعضی از مثال‌هایی که از بعضی رفتارهایی که امام موسی صدر مثلا تجویز می‌کرده، مثلا شاید در مواجهه با اهل کتاب چه توی روابط اجتماعی چه توی نجاست و طهارت و توی اینجور امور امام موسی صدر در مورد اینا، البته در مورد طهارت اهل کتابم که اون موقع باز یه فتوای بوده ولی شاذ بوده که حالا امام موسی صدر قائل به طهارت اهل کتاب بوده، امروز فتوای معروفه، الان معروف فقها اهل کتاب رو طاهر میدونن، ذاتن طاهرن، مگر اینکه حالا متنجس شده باشن، چون رعایت نجاست رو طهارت رو نمی کنن، نجاست ذاتی ندارن ولی نجاست بلعرض ممکن داشته باشه. امام موسی صدر از اون موقع خب نظرشون همین بوده، این نظر اون موقع نظر نه اینکه نبوده، مثلا آیت الله حکیم فتواشون همین بوده اما یه فتوای تقریبا شاذی بوده، الان فتوای مشهوره، امام موسی صدر این نظر داشته. اما فراتر از این مثلا در مورد ذبیحه کفار، یعنی اگر که کفار گوسفندی رو یا چیزی رو قربانی کردن آیا میشه خورده نه، من اینو نفهمیدم که امام موسی صدر این رو حلال بدونن تو بیاناتشون، ولی برای بعضی افراد که تو اروپا بودن و توی شرایطی بودن اینو مجاز دونستن، این میتونه از باب عناوین ثانویه باشه، یعنی عذر و حرجی که برای اونا بوده. من میخوام بگم این یکی از اشکالاتی که تو نقل خاطرات از توی افرادی که تخصصشون نیست یعنی فقه اتفاق میفته، چون اون نمیفهمه که این چیزی که شنید یه قاعده اولیه است یه قاعده ثانویه. بعد بعضی از توصیه های امام موسی صدر ممکنه بعد بر بعضی افراد که در یه شرایط خاصی هستند توی محیط خاصی هستند در حقیقت اون نسخه فردیه نه اون حکم قاعده اصلی و اون شرایط خاص اون یه چیزی رو جایز دونسته باشن براش، مثل مصافحه با زنان اهل کتاب، دست دادن با اونا. الانم بعضی از مراجع اینو اجازه میدن، یعنی میگن اگر این توهین به اونا حساب میشه و وهن مسلمان هاست که اگر شما این وقتی اون دستشو پیش میاره شما دست ندهید این توهین میشه، بعضی از مراجع میگن برای اینکه این مفسدش بالاتره شما این کارو میتونید انجام بدید. خب این یه مسئله از اون جهت که وهنه، نه اینکه حکمش اینه که مصافحه با مثلا زن مرعی کتابی جایزه. خب این برای یه نفری که توی شرایط زندگی میکنه توصیه کردن، حالا این اگه توصیه کردن یه کسی بدین رو تعریف کنه فکر کنه مثلا این نظر فقهی امام موسی صدره، نه این همون عنوان ثانوی است، ولی از اینجور مطالبم تو زندگی امام موسی صدر بوده، علتش هم تو زندگی توی دنیای چند فرهنگیه، ما توی وسط شهر قم به این چیزا مبتلا نمیشیم طبیعتا، تو وسط شهر نجف هم کسی مبتلای به اینا نمیشه، اینقدر تک فرهنگیه. فقیهی که توی اون شرایط چند فرهنگی قرار میگیره با واقعیت‌های مواجه میشه، هم تو استنباطش اولیه اثر داره هم تو عناوین ثانویه، ما واقعا این عناوین ثانویه رو نداریم، یعنی من توی زندگی توی ایران شاید هیچ موقع ملزم به این نشم که مصافحه کنم با زنی که مثلا نمیدونه این رو که دست ندادن من یه امر شرعیه. خب ولی همین آدم اگه زندگیش توی یه جای دیگه باشه ده ها بار ممکنه در هفته این اتفاق بیفته و برای همه اینا جا انداختن و توضیح دادن میسر نباشه. خب میگم این تفاوت‌ها رو بعضی وقت خاطرات امام موسی صدر رو با بیاناتش نباید قاطی کرد، ما تو فقه هم همین رو داریم، ما تو فعل معصومین علیه السلام با قولشون تفاوت قائل میشیم. دلالت فعل خیلی پایین تر از دلالت قوله، یعنی دلالت فعل بعضی در حد اینه که این فعل جایزه، مثلا یه کاری از امام صادر شده، خب این ثابت نمی‌کنه واجبه و شاید با خصوصیات و شرایطی بوده، ما نمیدونیم تحت چه شرایطی بوده که این فعل زاده شد، ولی کلام که قیودی توش هست که بیشتر وضوح داره. لذا من میخوام بگم بعضی خاطرات کلامی ها، اما به یه نفر امام موسی صدر یه کلامی رو فرموده، این نذارن به حساب این که خب نظر فقهی ایشون این بود که این جایز است مثلا، و حتی ممکنه فعل امام بوده، یعنی امام در یه موقعیتی یک کاری رو انجام داده باشه، بگیم این فعل بیان کننده اون حکم، نه ممکنه حکم ثانویه بوده باشه. و به نظر من یه مقداری این کسانی که علاقه من به نقل خاطرات از امام موسی صدر بودن بیشتر دوست داشتن اون جاهایی که عناوین ثانویه بار می‌شده رو پررنگ نقل کنن، چون طبعا هم این یه مقداری چیزش بیشتره، زرق و برقش بیشتره، این زیاد نقل میشه. به نظرم حیفه اگه رجوع کنن به کلام امام موسی صدر، متوجه میشن که بعضی از اینا حتما باید اون اقتضائات عنوان ثانویه بوده، اما به هر حال عناوین ثانویه هم یه ظرفیت پویایی. میرسیم اون بحث، به نظر من این مسئله مهمترین رکنی که تو کلام بحث امام موسی صدر به نظر من میرسه، جایگاه عقل در نظام در حقیقت شناخت احکام شریعت و روش فقهی امام موسی صدر. امام موسی صدر نه از اون افرادیه که مثل این نوع معتزلی ها همه دین رو بخوان عقلیش کنن و بگن همه چیز عقلیه، نه اون روی کرده خیلی متسلب شبه اخباری که همه چیز رو بخوان با یه دلیل لفظی صرفا بفهمن. مثلا فهمیدن همین آیات، ببینید مثالش بازنه همین تعدد زوجات، یه تعدد زوجات نمیدونم خود چقدر در معرض قرار گرفتین، سال گذشته همین نوروز، یعنی تقریبا نوروز 97، قبل از نوروز 97 تو اسفند ما یه مطلبی از استفتاءات مقام معظم رهبری که یه نفر با ایمیل سوال کرده بود منتشر شد، سوال کرده بودن از ایشون که در مورد تعدد زوجات نظر شما چی و اینا، پاسخ این ایمیل این بود که مستحب. بعد خب تقریبا تو اسفند ماه منتشر شد، من میدونستم که نظرشون این نیست و خیلی هم برام عجیب بود، البته خیلی هم برام عجیب نبود چون بعضی وقت این اهل استفتاءات جوابگویی میمونن و اساس اون چیزی که تو ذهن خودشون هم جواب میدن، اون برای من خیلی عجیب بود، من میدونستم ایشون نظرش این نیست و اصلا هم ترویج تعدد زوجات رو درست نمیدونن. کسانی این آقای مروی که مسئول دفتر امور روحانیت ایشون بودن و الان رفتن مسئول تولیت آستان مقدس آستان قدس رضوی شدن، میگفتن که یه بار یکی از آقایون مثلا علمایی که تو شهرستان بودن، شاید از نمایندگان ولی فکر کنم شاید هم نبودن، اینو مطمئن نیستم، ولی بودن، زندگیشون مشکلاتی داشت، نامه نوشته بودن درخواست کمک مالی کرده بودن، گفتم من بردم خدمت آقای دستورش، پرسید چرا ایشون مشکل داره، گفتم ایشون مثلا دو تا همسر داره، گفت بدین من خرج کنم، من کمک نمیکنم. در این حد، یعنی میخوام بگم این نگاهشونه که اگه کسی به خاطر تعدد زوجات به مشکل مالی افتاده، بس من نیستش که از وجوهات شهری کمکشون کنم، یعنی میخوام بگم گفت من از این جهت بده من خط زد، گفت نوشته بودن دستورم داده بودن گرفت خط زد برگردون، من چون اینا رو شنیده بودم خیلی برام عجیب بود، گفتم که حالا دیگه شاید هم مبنا اینه تو عمل مثلا هست، همین چیزاست که بین عملو گذشت. تو توی نوروز یه خبری اومد که چون توی جمعی گفتن که چرا این نظر من این نیست و این حرفا و اینا، من حالا ارتباطاتی که داشتم پرسیدم، گفتن آره تو جمع مثلا همین مثلا فرزندان و ایناشون تو همین تعطیلات نوروز که مشهد مشرف بودن حرم حضرت امام رضا علیه السلام می صحبت پیش اومده، بهشون گفتن نه اون نظر من نیست و اینا، گفتم آه شما اینو جبرانش کنید، نمیشه این الان اومده بیرون کنید. به خاطر همین من پیگیری کردم، یکی از طلبه‌هایی که طلبه فاضلی هم بود زحمت کشید یه تفحصی کرد و اینو سایت رهبری هم بعد منتشرش کرد که آقا اصلا استحباب تعدد زوجات چقدر ریشه داره. تو نگاه الان شما برید حوزه میگن این جزء مشهورات کادر یکون اجماعا ادله متعدد داره، اصلا اینجوری نیست، تو قدما اصلا همچین فتوایی نیست استحباب چیست. شیخ طوسی میگه اگر کسی به گناه نمیفته حتی ازدواج هم ترک کنه مثلا، یعنی میگه به درس و علم مثلا کارش، یعنی خب میگم حالا اولین کسی که مثلا قرن 12 اولین کسانی هستن که به استحباب این گفتن، بعد مثلا حالا صاحب جواهر گفته این اجماعی، حالا واقعیتش اینه که قدما اصلا این نظرشون نبوده، خیلی هم برخلافش گفتن. حالا میخوام بگم شیخ طوسی که اینجوری بوده، افراد دیگه هم گفتن که نه، به استناد مثلا استناد کردن به این توصیفی که در مورد حضرت زکریا سیدن و حسورا، حسور بودن یعنی این که کسی که ازدواج نکرد، و اینو چون به عنوان فضیلت قرآن ذکر کرده میگفتم پس این نمیتونه یه چیزی باشه خلاف استناد. یعنی میخوام بگم در این حد استدلال هم کرده بودن، با اینکه روایات متعدده، با وجود اون روایت میگفتم همه این روایات هم دیدن این فقها که خودشون تو کتاباشون هم این روایات رو نوشتن، ولی به این فتوا ندادن. حالا برای طلبه ها میگم چون جزء مشهوراته که آقا تعدد زوجات کل این مشهورات دو قرن هم بیشتر مثلا سابقه نداره، دو و نیم قرن بیشتر از این نیست این چیزی که الان انقدر شهرت داره. به استحبابش، به جوازش عرض نمی کنم. حالا آقا که نظرش بود که مستحب نیست و اینو بالاخره ابراز کردن به یه نحوی و یه دفاعی شد، و میخوام بگم این فضایی که گاهی اوقات یه فرهنگ انقدر غالب شده که کسی جرئت نمی‌کنه در برابرش حرف بزنه، این فضای سنگینیه. امام موسی صدر نگاهش در مورد تعدد زوجات اینه که یک راه حل اضطراریه، نه یه راه حل اصلی، نه اینکه حرام بدونه ها، ولی میگه تجویز دینی این نبوده است که مردا میتونن 4 تا زن بگیرن. یه موقع شما اینو میگی، یه موقع میگه مردا در شرایطی اگه میبینن مفسده ای داره واسه شون اینا میتونن زنای بیشتری هم بگیرن تا 4 تا. ما میدونیم شأن نزول این آیه موقعی بوده که مردها براشون اگه مثلا با یک همسر مثلا بازم به گناه ممکنه بیفتن، اینا میتونن. و شأن نزولش هم وقتی نازل میشه، خب مردانی اون موقع بودن چندین زن داشتن، و وقتی آیه نازل میشه شأن نزولش این بوده که 4 تاشو میتونی نگه داری، بقیه رو بعد رها کنی. 9 تا داشتن اینجوری بوده میمدن رجوع که حضرت میگفته 4 تاشونو میتونی حق داری که شما به عنوان همسر نگه داری. یعنی توی یه فضایی که محدودیتی نبوده یه حد گذاشته شده، نه اینکه توی فضایی که یه تک همسری بوده گفته باشن میتونی 4 تا زن بگیری. این میخوام بگم این فهم این دوتا، میخوام بگم یه فهم مطابق ذوق، ولی فهم خیلی نسمهور اینه که خب فهمیده 4 تا زن دیگه، 4 تا زن میشه گرفت، یعنی بدون در نظر گرفتن اون بستر وقوعش. امام موسی صدر با اون بستر این استنتاجو داره و به این ملتزمه. نمیگم نه جوازشو نفی میکنه ایشون، ولی یه جواز اضطراری، یه جواز نمیگم مشروط، چون اگه بگیم جواز مشروط در غیر اون شرط درست نیست، ولی یه جواز مثل اینکه طلاق جایزه، ولی نه یه جوازی که بگیم آقا خب بری طلاق بدید، یعنی یه مبغوضیتی داره، یه همچین حالتی داره توی اندیشه ما مثلا. این به نظر من یه مقداری همون جاهاییه که اون شخصیت فطری ما موسی صدر آدم میبینه، یعنی این رو متوجه میشه که این اتفاق خلاف رعایت عواطف و احساسات زنه. ما میگیم آقا باش، مثلا دلیل داریم باشه، یعنی میخوام بگم اون وقتی این رو میبینه به دلیل نگاه میکنه، میبینه این دلیل مخالفت نداره واقعا با این، و این دلیل رو مقیدتر از اون چیزی میفهمه که بقیه که به این التفات نداشتن میفهمیدن، نه اینکه اون دلیل رو منکر بشه از اعتبار بندازه. با رعایت این بعد فطری اینجوری متوجه میشه. توی بحثای استفاده از عقل امام موسی صدر، من میخوام بگم با رعایت حریم، افراطی هم نمیشه بگه نه از این مال قدیم بوده این حکم مثلا نسخ شده امروز تک همسری فقط، اینجوری هم نیست برخورد. این میخوام بگم یه نگاه افراطی، اینجوری هم نیست، یه حد خیلی میانه و معتدلیه در رعایت بین اون ثبات و تغییر، در نظر گرفتن شرایط. و حالا تازه لبنان هم کشوریه که فکر کنم تعدد زوجات خیلی توش رایجه ظاهرا، اینجوری میگن ما که اینجوری شدیدیم کسرت این، یعنی رواج این زنان تعدادشون زیاد باشه، این به عنوان یه راه حل ممکنه، ولی من خیلی این یه چیزه، اینم یه چیزه که جمعیت زنان و مردان تو دنیا تقریبا توی تعادلیه، اینم از حکمت‌های خداست که تقریبا مساوی. بله تو مناطقی به هم میخوره این تعادله، بله این شرایط بوده. میخوام بگم اینا میشه همون راه حل‌های اضطراری، یعنی نه اینکه اون اصل قرار بگیره. میخوام بگم تو همین جا هم یه کسی میاد آخرش میگه نه این حکم نسخ شده است فقط مال اون زمان بوده، نه امام موسی صدر اینجوری هم نیست. میگم اون نقطه‌ای که نقطه استقرار ایشونه یه نقطه تعادلیه. حالا چند تا از این عبارات هایی که در مورد عقلایی بودنه، من چون این عبارت گویا نیست که اون عبارت از کجا اومده و معناش چی میشه، هر کدومش رو سعی میکنم با اون صدر و ذیلش بخونم. عبارت آسمانی بودنه چارچوب مستقلات عقلی. ما مستقلات عقلی مثل این چیزی که میگه مثل قبح ظلم، یعنی چیزی که عقل بدون نیازه به شارع درک میکنه. ظلم مثلا قبیحه، ظلم زشته. چارچوب مستقلات عقلی در فقه جعفری بسیار محدود است، در حالی که چارچوب آن در بحث از تعلیل الجمیل در فقه جماعت بسیار گسترده است. اهل سنت یه عبارت دارن از تعلیل الجمیل، اگه یه دلیل زیبا آوردی، یه حرف خوبی زدی برای یه ادعایی، برای یه حکمی، این کافیه. از تعلیل الجمیل به میگن، یعنی علت آوردن زیبا. یه در اونجا گسترده است، ولی ما محدودیم خیلی در این، یعنی خیلی اینجوری نیست که به عقل رجوع کنه. اما حتی با این فرض، استحسان از روش‌های اهل سنته نیز آنگونه که من میفهمم یعنی کشف حکم شرعی و نه وضع آن. در مقوله حکم عقلی میان وضع حکم و کشف آن تفاوت وجود دارد. یعنی فقیه مسلمان وقتی بر قیاس، یعنی مقایسه کردن و تشبیه کردن و تمثیل کردن دو تا موضوع برای اینکه حکمشون مشابه باشه، و استحسان و مصالح مرسله، یعنی مصلحتایی که دلیل خاصی نداره، این مصالحی که رها شده، یعنی براش دلیلی گفته نشده، تکیه میکنه به این سه منبع. این سه منبع هر سه تاش مال اهل سنته، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، تکیه میکنه، میخواهد از این راه حکم خداوند را کشف کند و نمیخواهد حکم شرعی وضع کند. همه آنچه برای من در این بحث مهم است این است که فقیه برخلاف نماینده مجلس حکمی را تشریع نمی کند. در نهادهای قانونی قانونگذاری عقل منبع قانونگذاری است، ولی فقیه قانونگذار نیست و فقط می خواهد با عقل خود حکم شرع را کشف کند. یعنی نمیاد بگه من فقیه بیام از این بعد مسئله خود در نظر بگیرم حکم بزنم. این نگاه با نگاهی که بعضی دوست دارن تصویر سازی کنن از روشن فکری و گاهی اوقات هم توی شخصیت امام موسی صدر تبیین کنن واقعا تفاوت داره. این با دومی، بشر نمیتواند از قوانین آسمانی، یعنی قوانین مطلق و ارزش‌های اخلاقی و قوانین پذیرفته شده بی نیاز باشد، و جامعه بشری نمیتواند بدون قوانین آسمانی به زندگی همراه با همزیستی و همکاری دست یابد. آسمانی بودن قانون به این معنا نیست که انسان از فکر کردن منع شده است، به هیچ وجه. مسائلی هست که باید به تفصیل مطالعه کرد. حتی قانون آسمانی در مرحله اجتهاد و استنباط نیاز به تفکر انسان دارد، زیرا قانون آسمانی اگر با تفصیل و تبیین همراه نباشد ممکن نیست جامعه عمل بپوشد. یعنی میگه ما برای اینکه این به عملیاتی بشه و استنباطمون ظرفیت اینو داشته باشه که به میدان بیاد، نیازمند تفکره. اینو میخوام بگم، نمیاد اون قانون اساسی رو کنار بذاره، میگه همون قانون اساسی رو برای اینکه درست بشناسیش و بتونی اجراش کنی نیازمند تفکره، ولی تفکر جای قانونگذاری رو نمیگیره، بازم در راه شناختمونه. میخوام بگم این نقطه تعادل خیلی مهمیه و واقعا کار سخت میکنه ها رو این مسیر حرکت کردن. ما هر دو طرفشو الان خوب داریم، هم آدمایی که همشو میبرن، یعنی عقل رو میبرن در جایگاه قانون گذاری، همون کسایی که عقل کلا کنار میذارن عین همون صورت قانونی رو حفظ میکنن. امام موسی صدر دقیقاً تاکید داره در حفظ قانون، برای همون قانون، برای درست فهمیدنش که قابل اجرا باشه ما به نیاز به تفکر داریم. انسان عصر جاهلیت، و این نکته هم که یه نکته جالب هم اینه که به نظرم باز جزء شخصیت امام موسی صدره، اینه که امام موسی صدر فقیه مسئله گو نیست مثل انبیا. انبیا ما توی رسول الله نمیشه از تو مسجد النبی مسئله بگی برای مردم، مسئله تو زندگی مردم پیاده سازی میکرد. این یه واقعیتیه که و من بعضی ها میگم ما سخن خطبه های ائمه هیچ کدومش مسئله شرعی گفتن نیست. نمیرفتم بالای منبر برای مردم مسئله شرعی بگم. بالای منبر اگه میرفتم و اگه سخنرانی مفصلی میکردن، همیشه جایی بودش که داشتن معارف رو میگفتن، انذار و تبشیر میکردن، اینا بودش. کی مسئله میگفتن؟ فقط وقتی مردم ازشون سوال میکردن. ما 90 بالای 90 درصد روایاتی که در مورد احکام شرعیه در پاسخ به سواله، یعنی در مثل استفتاءات امروزه. تا کسی نمیون بر تکلیفشو بپرسه نمیگفتن باید چیکار کنیم. خیلی جالبه ها، تا تقاضا نبود اینو نمیگفتن. اصلا این اسلوب به نظر من مسئله خیلی مهمه. مردم رو به آستانه سوال میرسوندن، به سوال جواب میدادن. این سوال خب عمل میشد، ما رساله عملیه میدیم، رساله عملیه نمیدادن. این دوتا تفاوتش به نظر تفاوت تربیتیه. یعنی آدم ها به آستان به میاد دنبالش، بعد بهش میگفتن اونم میرفت انجام میداد. این شیوه از تربیتی من خب یه حالت عیناً ما تکرار کنیم، چون واقعا زمان عوض شده، سبک ارتباطات عوض شده، اما روح اینو ما باید حفظ کنیم. یعنی به مردم در ازای تقاضاشون برای اون احکامو بگیم. بله یه سری احکام رعایت حقوق دیگرانه باید کرد. اگه کسی داره تعدی میکنه به حقوق دیگران باید اجرا کرد، الزام کرد. اینو ما حرف نداریم. داره جنایتی میکنه در حق دیگران، نه منتظر بشیم حالا بعد از اینکه جنایت کرد بگیم من حالا حدم چیه. نه خب اگه جنایت کرد شکایت شد علیهش اقدام میشه. اینو نمیگم. ولی تو امور عبادی و اینا میذاشتن طرف بیاد با اون اندازه‌ای که یه حدی رو داشته رعایت میکرد، اونش سوالی پیش میاد میاد حد بعدی شو سوال میکرد، اینو جواب میداد. ما روایت هایی که بتونیم احراز کنیم بدون امام تکلیف گفته باشه خیلی نادره. داریم، نمیگم اصلا نداریم، کلیات و احکام اصلی و اینا توش هستش. تو آیات قرآن هم مثل خب احکام هست. حتی شما اگه آیات قرآن هم ببینید خیلی از احکام در جواب یسالو نکرد، یسالو نکرد سوال کرده بعد حکم شرعیه. حتی احکامی که تو قرآن بیان شده قبلش یسالو نکرد، نه همشا ولی قابل توجهه. بعضیاش هم یسالونه که اگه نیست شأن نزولش اگه ببینیم میبینیم مراجعه شده بوده، یا نیازش تو جامعه پیدا شده بوده، یعنی یه مسئله پیدا شده بوده که نیاز اجتماعی بوده حالا اگه سوال نکرد. یعنی میخوام بگم به آستانه تقاضا میرسید و بعد این احکام گفته میشه. شاید بشه گفت سبک امام موسی صدر هم همینجوری بوده، یعنی به عنوان یه عالمی که در میدان اجتماع زندگی میکرد بیشتر از اینکه مسئله گو باشه مسئله رو در میدان عمل تطبیق میداد و جا مینداخت. حالا این ایشون اینو در مورد رسول الله بیان می‌فرماید. انسان عصر جاهلیت از نظر ایمان و افکار و عقاید و عادات و اعمال با انسانی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواست بسازد تفاوت داشت. از این رو بود که پیامبر برای آن که بتواند این انسان را دگرگون کند و از نو بسازد کوشید تا او را تربیت کند. از این رو در زندگی هیچ پیامبری نمی‌بینیم که روزی به مسجد بیاید و کتاب خود را برای مردم بخواند و بگوید این واجب است، این حرام است، این مستحب است، این جایز است، این جایز نیست. این هرگز چنین روشی وجود نداشته است، بلکه می‌کوشد تا مردم را تربیت کند. برای نمونه اسلام خمر را حرام می‌داند ولی آن را یک باره و در یک لحظه حرام اعلام نکرده است. می‌توانست حرمت آن را در یک لحظه اعلام کند ولی از آنجا که شرابخوری برای مردم عادت شده بود جلوگیری از آن کسانی را که به آن معتاد شده بودند دچار مشکل می‌کرد. برای آنکه مردم بتوانند این عادت را ترک کنند باید راهنمایی و تربیت می‌شدند. از این رو می‌بینیم اسلام خمر را در مکه حرام نکرد. پس از هجرت پیامبر به مدینه نیست تا 2 سال حرمت خمر اعلام نشد، اسلام آن را مباح نشمرد ولی حکم حرمت آن نیز اعلام نشد تا اینکه حادثه ای رخ داد. و بدین ترتیب می‌بینیم هر حکمی در اسلام به تدریج بیان می‌شود تا مردم را قانع و دلها را تربیت کند. این شیوه در سرتاسر دعوت پیامبر به چشم می‌خورد و به همین سبب بود که قرآن به تدریج در طول 23 سال نازل شد. از این فراتر ما حتی معصومینمون ببینید، ما الان عمده خمسی که پرداخت میشه خمس چیه؟ خمس انواع خمس به چی؟ مثلا به معدن تعلق میگیره، به غنیمت جنگی تعلق میگیره، به یه سری چیزا تعلق میگیره، ولی اینا مبتلا به ما نیست. یه خمس الان ما معموله که پرداخت میشه، اونم خمس ارباح مکاسب اصطلاح فقهیشه، یعنی کسی از کسب و کارش یه سودی میکنه مازاد بر معونش، اون مقداری که بیشتر از هزینه و معیشت سالش باقی میمونه خمسشو پرداخت میکنه. فکر میکنید اولین روایتی که ما در مورد این داریم مال چه زمانیه؟ امام کاظم، یعنی قرن دوم. تا قرن دوم ما هیچ روایتی نداریم که این گفته شده باشه. من میخوام بگم تدریجیت فقط به زمان از پیامبر نبود، فروعات حج و صوم و صلات که کثیرن. ما حالا این یه چیز درشت بود، من خواستم بگم در مورد فروعات نماز، روزه، حج تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام مثلا اهل سنت یه مقداری از پیامبر داشتن، بقیهش هم با همین استحسان و قیاس و اینها جمع می‌کردن و یعنی در حقیقت چیز بود دیگه، شبیه این بودش که شبیه سازی میکنن. حالا اینو که گفته همین التحلیل الجمیل، اگه حکم اینی باشه حکم اینم بد نیست بگیم اینه اینجوری، یعنی احکام اهل سنت هم این که ما خیلی بهش توجه نداریم بخشیشو، بخاطر اینه که واقعا مستند به سنت نیست، مستند به همین خلاقیت و ابداعات خودشونه. ولی اهل بیت علیهم السلام از زمان امام باقر تدریجا و اوجش امام صادق و امام کاظم علیه السلام احکام رو شروع کردن بیان کردن، و اینم موقعی بودش که بعد از این بود که اهل سنت فضای فقهشون قوی شد، شروع کردن احکامو تو جامعه بیان کردن، بعد شیعیان با اینا مواجه شدن، داشتن عمل میکردن، براشون سوال میشد، میمدن سوال میکردن. یعنی متأثر از رواج فقه اهل سنت برای شیعیان شروع شد به سوال پیدا شدن، با سوالات به ائمه رجوع کردن، و ما روایت داریم میگه تا زمان امام سجاد شیعیان به سبک همین اهل سنت همه عمل میکردن، و از زمان امام باقر علیه السلام بود که شروع کردن رجوع کردن و احکامشون رو پرسیدن، حج میرفتن همونجوری که اونا حج میکردن، همه اینا هیچ تفاوتی نداشتن، چیز زیادی نمیدونستن، تفاوت داشت شد جزئیه چیزایی باشه، ولی طبق همون بود. بعد از مراجعه بود که اینا رو واسهشون سوال شده و مراجعه کردن. میخوام بگم سبک امام موسی صدر به نظر من در مواجهه با جامعه در مورد مسائل تبیین احکام فقهی همین چیزیه که خودشون در مورد رسول الله میفهمن، یعنی به جای اینکه برن شروع کنن مسئله گویی مثلا در مورد حجاب، در مورد یکی یکی اینا رو بیان کردن، رابطه زن و مرد و اینا، جامعه رو بردن به این سمت که جامعه اینا براش سوال شد، مسئله شد، محیطی پیدا شد که به اینا توجه کنه، به تدریج دنبال این رفت، و الان خب ما می‌بینیم جامعه شیعیان لبنان به یه درجه‌ای از تدین و تشرر رسیده که به طور طبیعی از خودش جوشیده، و این امتداد همون خطه، یعنی اون امتداد هنوز هم اون گشودگی فرهنگی که در شیعیان لبنان هست ما نداریم، یعنی به خاطر همون فضای چند فرهنگی که داشتن، و به تدریج دارن نسبت به مسائلشون و آدم های ملتزمی هستن، فکر کنیم اونا مثلا آدم لاوبالی هستن، بله درجات تعبد و تشرع تو همه جامعه ها متفاوت. ما من میخوام بگم شیعیان لبنان واقعا شیعیان الان ملتزمی محسوب میشن، قبل از امام موسی صدر خیلی درجهش پایین تر بوده، خیلی خیلی پایین تر بوده، یعنی اصلا لا یعرفون حلالهم ولا حرامهم بوده، اینجوری بوده، کاملا چیز بودن، مثل یعنی خیلی تعداد کمیشون متشرع بودن، ولی نحوه حضور ایشون بدون این که شروع کنه مسئله گویی کردن، اینا رو به این فضا کشون که مسائلشون رو بدونن و به تدریج رعایت کنن. یه بعد دیگه از شخصیت امام موسی صدر هست، من چون این از اون ابعادیه که باز با فضای جامعه ما امروز خیلی مرتبطه، من خیلی روش حالا به این طولانی این قبلی‌ها بحث نمی‌کنم، ولی به نظرم مسئله مهمیه و بعد اجتماعی سیاسیه. امام موسی صدر اصلا نگاهش نگاه دین فردی نیست، نگاه دین صوفیانه نیست، نگاه سکولار رو صریحا میگه من قبول ندارم ایشون عبارتشه، و به بازگشت به شریعت با اینکه قوانین اسلامی بر جامعه حاکم بشه و به همه اینا تأکید داره، و خیلی جا به جا و واقعا مشیشون هم این بوده، نه اینکه فقط تو کلامشون، یعنی برای اینکه یه اقتداری، ولی خب برای ما میفهمیم، همین من جلسه قبلی که بودم از میگم گفتم ببینید ما اگه فرض کنیم نسخه ولایت مطلقه فقیه اصلا دلیل شرعی تام ثابت شد، این به جز ایران کجا ما میتونیم اینو اجرا کنیم الان؟ خب حالا شیعیان لبنان اگه میخوان یه نسخه رو اجرا کنن بعد برن سراغ چی؟ بهشون میگم، گفتم میگم آقا شما چرا از نظریات دیگه هم حرف میزنید؟ میگم آقا این احتمالاً بدین یه کسایی هم این مقدور نیست، حالا الان برای ما مقدور شده، اصلا ممکنه برای ما هم یه زمان قبلا مقدور نبوده، آینده هم نمیدونیم چجوریه، یه نگاهی داشته باشین که بعضی چیزا مقدور نیست، ولو این که اصلا این وضعیت مطلوب ایدئال. من میگم امام موسی صدر درجات مقدوریت هم میفهمید و مطلوبیت هم میفهمید، ولی از اجتماعی و سیاسی بودن دین رفعیت نمیکنه. امام موسی صدر از اون آدمایی نبود که رابطه‌اشو با سیاست قطع کنه، انزوا داشته باشه، نه سعی میکرد مشارکت سیاسی داشته باشه، از حقوق شیعیان تو ساختار قدرت هم دفاع کنه و سهم شیعیان اونجا استیفا بشه، اینها رو هم داشت و کنشگر سیاسی هم بود واقعا، نه اینکه آدم کنشگر سیاسی نبود، همه اینا رو هم داشت، بود اجتماعیش هم که اینقدر مشهوره که نیاز نداره، ولی واقعا عبارتهای جالبی هم ایشون داره. من میخوام بگم تو اون فضایی که ایشون بالاخره شاگرد آقای خویه، یعنی مسلک فقهیشون تو قم شاگرد مرحوم داماد بودم که و که استاد بخش مهمی از مراجع حاضر ما همین آقای داماد بودن، یعنی تو همون زمان آقای بروجردی و تا یه مدتی بعدش سنشون عمرشون زیاد طولانی نشد و تو دهه 40 از دنیا رفتن، فکر کنم به دهه 50 همشون نمیرسه، سال 46 اگه اشتباه نکنم، ولی خب ویژگی درسشون همین بود، درسشون شلوغ نبود. مثلا درس امام خمینی خیلی شلوغ تر بوده، درسشون درس امام 300 نفر میرفتن، درسشون 40-50 تا. ولی 40-50 تای درس آقای داماد از در چگالی با اون 300 تایه چیز میکنن، یعنی اساتید فوزلای شاخص حوزه سعی میکنن اون درس هم شرکت کنن. درس یه مقداری سختتر و زبان ایشون هم چیزتر بود، ولی درس دقیقی بود. الان ما همینجوری هست، یعنی خلاصا تو حوزه ما درسای داریم 50-60 نفره از درسای 500-600 نفره و 1000 نفره غنی‌تره. این چیز عجیبی نیست. میخوام بگم درس آقای داماد درس ویژه‌ای بوده، ایشون شاگرد آقای داماد بود، تو نجف هم شاگرد آقای خویی، که خب بالاخره اون موقع دوران اوج تربیت شاگرد آقای خویی. خب آقای خویی هم مسلک اجتماعی سیاسیشو میشناسید. به نظر من آقای صدر مسلک خودشو داره، نه مسلک آقای داماده، نه مسلک آقای بروجردیه، نه مسلک آقای خویی. همه اینا ظرفیتای گرفته، نه مسلک امامه. یعنی من نمیخوام بگم دقیقاً مسلک امام خمینیه، شباهت، ولی شباهتش به مسلک امام خمینی به نظر من بیشتره تا اون افراد دیگه. یعنی به این که به نقش اجتماعی سیاسی و به این که عالم دینی در مورد این وظیفه داره و به این که فقیه عادل ولی امره، ایشون تصریح داره. ولی خب ولی امر بودن رو ایشون نمیگه به این معنا که میگه ممکنه این ولی امر بودن یه زمانی با انتخاب مردم باشه، یه زمانی با شورای فقها حاصل بشه. این که شکلش چجوری باشه روی یک شکلشون تاکید نداره، ولی اصل این که خداوند مشروعیت رو به حاکمیت و حکومت میده، مشروعیت حکومت از جانب خداونده و در زمان رسول الله خب شخص نبی اکرمه، در زمان معصومین به معصوم، بعدش به ولی امره و ولی امر همون مجتهد عادله. البته نه لزوم هم ایشون بگه آقا یه نفر بعد مجتهد عادل، اینو میگه شرایط جامعه تعیین میکنه که جمعی از اینا باشن، یه نفر باشه، به انتخاب مردم باشه، به انتخاب نخبگان باشه و اینها. اینا رو میگه، اینا تغییراتیه که ممکن اتفاق بیفته. اما اصل این که یه عالم، یه مجتهد عادل وظیفه داره سرپرستی کنه این شؤون رو به نحو ولایت، این تو اندیشه امام موسی صدر صریحه، اصلا چیز نیست، یعنی این چیز نیستش که بخوایم افهو استنباط کنیم. من عبارتشم بخونم که چیز نباشه دیگه، بعدا نگفته باشن آره ایشون دوست داره که اینا رو به امام موسی صدر مثل بقیه بچسبه. عجیبه که آخرای این کتاب ولایت در حال حاضر برای حاکم صالح است که جامعه صالح را بر اساس کتاب خدا و سنت رسول و اهل بیت تشکیل می‌دهد. ضرورتی هم ندارد که این حاکم از میان ائمه باشد، بلکه مهم این است که مسلمانان برای برپایی حکومت اسلامی اتفاق نظر داشته باشند و دیگر اختلافی در مورد اصل ولایت نیست. از طرفی دلیل شرعی وجود ندارد که ما را ملزم به شکل خاصی از اشکال حکومت کند، اما در چارچوبی که حفظ اساس اسلام را اصل کلی بداند، دستمان را در انتخاب ساختار حکومت باز است و آنگاه که به نظام اسلامی دست یافتیم، شیعه و سنی این نظام را حمایت خواهند کرد. اما مسئله جانشینی پس از پیامبر بحثی فکری است که می توان آن را در محدوده مباحث فکری مطرح کرد. یعنی جانشینی امیرالمومنین علیه السلام یا چیزو، اینو میگه یه بحث تاریخی و فکری باید بحث کنیم که آقا جانشین پیامبر کی بود. ولی الان اگر مسلمان‌ها بر این اتفاق کردن، شیعه و سنی دیگه نداره، همه باید بیان و این نباید مانع ارتباط و همبستگی باشد. از نظر دین خواستگاه مشروعیت دولت خداوند است، اوست که حکومت را به شخص پیامبر یا امام یا ولی امر واگذار می‌کند. ولی امر کیست؟ دوباره سوال مطرح می‌شود، چه بسا در مرحله‌ای ولی امر همان کسی باشد که انتخاب می‌شود و در دوره‌ای کسی که نخبگان او را انتخاب می‌کند و در دوره‌ای کسی که پیامبر او را معرفی می‌کند و در دوره‌ای خود پیامبر. بحث حاکم غیر از بحث خواستگاه مشروعیت دولت است. آنچه ما گفتیم این بود که خواستگاه مشروعیت در حکومت دینی خداوند است، اوست که امانت حکومت را بر دوش حاکم می‌گذارد. حال کسی که این امانت الهی را بر دوش می‌گیرد و از سوی خداوند حکومت می‌کند کیست؟ بحث مفصلی است. گاهی پیامبر است، گاهی امام، گاه ولی امر. ولی امر یعنی فقیه عادل مجتهد. آیا ولی امر یک نفر است یا یک مجموعه؟ آیا اکثریت او را انتخاب می‌کند؟ آیا اکثریت نخبگان او را انتخاب می‌کند؟ آیا اکثریت مردم در صورتی که آگاه باشند او را انتخاب می‌کنند؟ اینها مراحلی است که در طول زندگی انسان مسلمان رخ می‌دهد و حاکم با توجه به هر مرحله انتخاب می‌شود. یعنی شرایط اولا اینکه شرایط شیعه رو میگه ولی مشروعیت حکومت از جانب خداونده، به پیامبر، به ولی هم. حالا ولی امر کیه؟ اون که مردم انتخاب می‌کنه. اینا میگه شرایط جامعه است، اینا هم تغییر می‌کنه در طول زمان، یه مدل نیست. و قابل دفاعه. یعنی شاید قابل دفاع ترین نظریه‌ای که میشه در تو این چارچوب داشت همین الانم، که این شرایط پیدایش حکومت اسلامی متفاوته، کما اینکه ممکنه یه زمانی خود ولی امر نتونه تصدی کنه حکومت رو، یه نظارتی داشته باشه، یه اجازه‌ای بدهد به مؤمنین برای برپایی حکومت، اینا ممکنه. یعنی همون کسی که ولی امره ممکنه خودش در رأس حکومت نباشه و ممکنه اون کسی باشه که فقط اجازه حکومت کردن رو و یا تنفیذ کردن رو، تنفیذ حکومت دیگران رو در اختیار داشته باشه. این مجموعی از رویکرد امام موسی صدر به فقه به عنوان دانش شناخت شریعت بود. به نظر من بیشتر از کلام ایشون باید سیره ایشون رو البته دید و ما محروم بودیم از اینکه خب بالاخره سیره ایشون رو مباشرتا درک کنیم از خلال همین کلمات و حکایت هاست. حکایت ها حکایت مشی فقیهانه رو یه فقیه فقط میتونه بکنه. اطراف امام موسی صدر آدم های فقیه زیادی نبودن که روایت کرده باشن. روایت هایی که هست روایت های دقیقی نیست، یعنی نمیگم غلطه، اصلا بحث اقراق یا مثلا سوء نیت نیست، ولی دقیق فهمیدنش و سوالای درست مطرح کردن و روایت کردنش کمه. بالاخره یه ترکیبی از این حکایت ها و روایت ها به علاوه متن هایی که نص بیانات ایشونه ما باید به این استناد کنیم برای اینکه مشی ایشون استفاده کنیم. خیلی هم نیاز داریم، یعنی با دنیای متحول و تنوع فرهنگی که هرچه ما جلو بریم بیشتر میشه، سیره امام موسی صدر برای ما درس آموز داره. صلوات الله علیه و آله.